پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دل شبیه قایقی کوچک به دنبال تو بود، دل شبیه قایقی کوچک به دنبال تو بود، از همان اول دل بی‌طاقتم مال تو بود. ترس از امواج دریا در دل من جا نداشت، ساحل آرامشم باریکه شال تو بود. ای بهار سبز، دنیایی دعاگوی تو شد، راز حب الحالنا در احسن الحال تو بود. هفت قرن پیش در شیراز و در طرف چمن، خواجه شیراز حتی تشنه فال تو بود. جمعه ها و ماه ها و سال ها مجنون شدند، این حکایت در غیاب چند صد سال تو بود. من به بغض خود سفارش کرده بودم نشکند، من به بغض خود سفارش کرده بودم نشکند. سینم آتش فشان نیمه فعال تو بود. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم این روزهای پایانی سال برای همه شما پر خیر و برکت باشه و مزین و منور به نام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم در محضر شما و خدمت آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت خالصانه و عرض سلام خدمت همه بینندگان خوب سمت خدا. مثل همیشه جدا تقاضا میکنم از بینندگان عزیز که همین مختصر عرض ارادت ما رو بپذیرن، و الا اگه بخوایم حقشون رو ادا کنیم باید تو آخر برنامه، فقط جدا واقعا متواضعانه عرض میکنم.
خدا حفظتون میکنه.
اجازه بدید قبل از شروع به سخن من دو مطلب رو هم یادآوری کنم. یکی این که من یه خبری رو چند روز پیش در خبرها خوندم از قول وزیر محترم بهداشت، خیلی ناراحت شدم. از همون وقت تو ذهنم گرفتم که امروز در این فرصت ببینندگان عزیز بگم. شون نوشتن که من در سالهای گذشته به دلیل حوادث چهارشنبه سوری چشمهای زیادی رو تخلیه کردم.
عجب، متاسفانه.
بله، حالا این یک نفر، این یک وزیره، یک پزشک چشمه. بله. ببینید چقدر پزشکانه چشم که تو این ایام چشمهایی رو تخلیه کرد. خیلی خبره، به هر ترتیب هشدارش خوب بود ولی خبر خیلی ناگوار. من تقاضا میکنم از خود نوجوانها و جوانهای عزیز، چون بیشترم این حوادث باز تو خبرها میدم برای سنین 15 تا 20، انشالله خودشون بیشتر مراقب باشن، پدر مادرها مراقب باشن. جوانای عزیز ببینید، بالاخره یه لحظه است، یک لحظه غفلت،
یک عمر پشیمانی به معنای واقعی کلمه. جای
اصلا شما احساس بکنید انسان یه عمر بینایی خودش رو به خاطر یه لحظه غفلت از دست بده، واقعا 60 سال بعد خودش رو سرزنش بکنه.
بله.
یه آقای میگه من شب چهارشنبه سوری که میشه از بعد از ظهر به بچه‌هام یه حق حسابی میدم، میگم یه چی می‌خواید، چه جایزه من بهتون بدم
تو خونه
که امروز بنشینید تو خونه. واقعا من ناراحت شدم از این خبر. به هر ترتیب این حوادث هست دیگه، انشالله که هیچ کسی حادثه نبینه و بر هیچ کسی حادثه پیش نیاد،
اونم در آستانه سال جدید حاج حسین،
هیچ خبر تلخی نداشته باشیم با کمک هم پدر مادر و هم خود جوانها و نوجوانهای عزیز. البته نوشته بودن باز خیلی از حوادث هم برای آبری نیست که دارن عبور میکنن دیگه، اون با مصیبت. این یه مطلب که من بازم تکرار میکنم، عذر میخوام، میدونم تکرار میکنم، ولی دست همه نوجوانها و جوانها رو میبوسم. خدای نکرده شما نباشید یکی، هیچ کسی نباشید جز این ده ها چشمی که چشم پزشکا میگن ما ایام تخلیه. ما حوادث خیلی تلخ،
خیلی تذکر به جا و به موقعی بود. خیلی
مطلب دومم اون هفته هم عرض کردیم، باز خیلی ها سوال کردن راجع به ایام فاطمیه. ببینید دوم سوم و چهارم فروردین، دوم سوم و چهارم فروردین که میشه یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه. این ایام فاطمی است
که سه شنبه روز شهادت حضرت،
سه شنبه هم روز شهادت است و دیگه همه مردم در مجالس عزاداری و سوگواری شرکت میکنن. ولی اون هفته عرض کردیم البته اگر کسی این روزها بخواد دید و بازدید بره، صله ارحام داشته باشه، مهمانی اشکالی نداره، صله رحم واجبه. اون هفته هم اشاره کردیم، بارها عرض کردیم، حالا اگر مجال شد مسئلهش هم میخونیم از فتوای مراجع که صله رحم رو واجب میدونن و قطع رحم رو حرام میدونن. بنابراین مهمانی و دید و اشکالی نداره، اما به هر ترتیب شؤون ایام فاطمیه حتما رعایت میشه. ما شبها تو مجالس شرکت میکنیم، شب روز، روز شهادت هم که چهارم فروردینه دیگه، حتما همه وقت و عمرمون برای صدیقه طاهره سلام الله علیها هست.
بسیار خوب، خیلی مقدمه خوبی بود حاجی حسینی. حالتون خوب ان شاء الله؟
سپاسگزارم،
خدا رو شکر میکنم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. واقعا از صمیم قلب آرزو میکنیم، هم از طرف خودم و هم از طرف فرد دستن در کاران و عوامل سمت خدا، که ان شاء الله سال جدید سالی باشه که لحظه لحظش منور به نور حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها باشه ان شاء الله. خیلی خوشحالم خدمتتون هستیم حاجی حسینی. بحث واجبات مالی رو که در جلسات گذشته مطرح کردید بازتاب‌های بسیار خوب و امیدوار کننده و گسترده‌ای داشت الحمدلله. شما هم قطعا پیام‌ها رو دیدید، وقت در اختیار شماست، ما خدمت شما هستیم، ببینیم که امروز شما برای ما چه برنامه‌ای دارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من جناب آقای شریفی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم، پیام‌ها رو که خوندم از خودم شرمنده شدم. این همه مردم خوب، مردم متدین، مردمی که با یک برنامه دینی اینجور عکس العمل نشون، واقعا خوشحال شدم از صمیم قلب. عرض میکنم ای کاش همه اون عزیزانی که این پیام ها رو دادن من از نزدیک میتونستم دستشون رو میبوسیم با کمال افتخار، واقعا افتخار میکنم، خیلی خوشحال کننده بود.
الحمدلله.
من به بعضیش اشاره کنم، بینندگان عزیز در شادی ما سهیم و شریک باشن و میدانید نباید ما این نقاط قوت رو تو این قوقایی که گاهی همش از نقاط منفی گفته میشه
نادیده بگیریم.
بله، تو بحث کارفرماهایی که اشاره شد، ما یه چند جلسه آداب تجارت که داشتیم واقعا پیام ها خیلی خوب بود. این که بنا شد کارگران عزیز کارفرماهای خود خوب رو معرفی کنن، من اجازه بدین اینجوری بگم، اعتقادم اینه وجود همین کارفرماها هست که خداوند رحمتشو بر ما نازل میکنه. ما نمیخوایم بگیم نقاط منفی نیست، ولی این نقاط قوت رو اگر برجسته نکنیم و نگیم ناسپاسی. البته میدونید نوعاً صدای نارضایان نارضایتی ها
بیشتره و بلندتره.
بله، من میخوام امروز صدای رضایتمندی ها رو بگم،
بفرمایید،
کارفرماهای خوب رو بگم. یه عزیزی در پیامش نوشته، من باور کنید یک هفته از تحت تاثیر پیامم برای جای فرهزاد خوندم، ایشون فرمودن که بذارید من دوشنبه تو برنامه بگم. گفتم نه، من میخوام خودم سه شنبه بگم که بینندگان رو گاهی کام تلخ کردیم حداقل شاد کام باشن. نوشته من بعد از این برنامه رفتم تا 10 سال پیش کارگرانی که داشتم، تا 10 سال گذشته، حتی اونایی که بازنشسته شدن، رفتم همه رو پیدا کردم،
عجب،
از همه شون جلب رضایت گرفتم، راضیشون کردم، اگه پولی خواستن، حتی حقوقی خواستن، آدرسشو داده، نوشته. بینندگان از این وقت تصور نکنن، این توهمه. خب تو این برنامه امکانه ای که ما بخوایم نام کسی رو ببریم نیست، ولی یه کارفرمایی که تعداد قابل توجهی کارگر میگه همه رو رفتم پیدا کردم، رضایتشون هم گرفتم. و جالبتر این که نه تنها کارگراشو پیدا کرده، خدا رو هم پیدا کرده، به خدا هم رسیده.
چه خوب.
نوشته من رفتم حساب سال خودم رو هم کردم. مبلغ مهم نیست، اقدام مهمه. الان شاید بینندگان میگن آقا شما چرا از این درشتا میگین؟ نوشته 900 میلیون تومان من بدهکار بودم، خمس بدهکار بودم، رفتم در شهرمون با نماینده مرجع تقلیدم خدمتشون رسیدم و حسابمو کردم و یه بخشی از این خمس رو پرداختم و بقیه‌اش هم براش به مرور.
چقدر خوب.
این یه بخشش. باز کارگرانی نوشتن که من تصادف کردم با اینکه کارفرما میتونست طبق قواعد منو اخراج بکنه، حقوقمو قطع بکنه، این کارو نکرد، حقوق منو داد، هزینه های درمان منو داد، خونه نداشتم، خانه برام اجاره کرد. خیلی ما خوشحال شدیم واقعا. اگه ما اشک شوق بریزیم امروز جا داره. حالا یکمی خودداری میکنیم که برنامه به هم نخوره.
خیلی اقدام بزرگی حاجی حسینی.
بازی کسی نمیشته که من میخواستم ازدواج بکنم، کارفرما در مسئله ازدواج کمکم کرده، وسایل زندگی به هم داده، دیده آدم خوبی هستم، دختر خودشو به من داده. عرض کنم که حقوق رو نوشتن، عده نوشتن، نه تنها به ما دیر نمیدن، زودتر از موعد میدن. بازی کسی نوشته، اینم خیلی نکته جالبیه، نوشته که وقتی خب میدونید متاسفانه این کارفرماها میاد طلبای طولانی از دولت دارن، دولت هم دیر بهشون میده یا از دولتی از جاهای دیگه، خیلی اینا پیمانکارن، خیلی خیلی دیر به نوشته. کارفرمای ما وقتی این مطالباتشون میگیره اول حقوق کارگرا رو میده، اگر چیزی آخرش باقی موند برای خودش برمیداره، کارگر رو مقدمه بر همه میداره. واقعا خوشحال شدیم الحمدلله. ما دعا میکنیم
وسط اون همه گلایه ها که کمم نبود، واقعا این موارد بسیار بسیار آدم امیدوار
میکنه. الحمدلله. این خودش نشان میده که ببینید این سیاه نمایی که میگن واقعا بده، این واقعیت ها تو جامعه ما هست الحمدلله. اینجور آدم های خوب مؤمن متدین هستن. البته نمیگیم موارد اون موارد تلخ هم بوده، ولی اینا رو هم بگیم که انشالله همه به اینجا برسیم،
انشالله از این موارد بیشتر و بیشتر بشن
انشالله. الحمدلله. خیلی خیلی من میخواستم بگم ما دعا میکنیم، ولی جمله رو عوض میکنن، این عزیزان برای ما دعا کنن که انشالله ما به جایی برسیم انشالله.
خدا حفظتون میکنه انشالله. خیلی خوب، اینم باستا بخشی از باستا به پیام های دوستان خوبمون بود. خب امروز چه برنامه و مقاله بود
در ادامه بزنیم. بله، راجع به بحث خمس هم که گفتیم، باز اونم الحمدلله خیلی باستاب های خوبی داشت، من مجال نیست بگم، وقت خیلی گرفته میشه. خیلی ها نوشتن که ما تشکر کردن از برنامه دینی، از آیات روایتی که خونده شد، نوشتن ما رفتیم دنبال کردیم و پیگیری کردیم. من فقط یه جمله میخوام اضافه کنم. ببینید اگه ما باور بکنیم چه تأثیری ارتباط با خدا چه تأثیری در زندگی ما داره، پرداخت و حقوق مالی، چه حق الناس چه حق الله،
بله،
چه تأثیری در زندگیمون داره، گذشت از حرام چه تأثیری در زندگیمون داره، به نظرم راه میافتیم. ما تأثیراتشو باور بکنیم. ما یه دشمنی داریم به هر ترتیب، میدانید کار سختیه، نفس ما یه دشمنه نمیگذره. یه جمله میدم از امیر مؤمنان سلام الله علیه، خیلی زیبا، خیلی زیبا، به نظرم باید تابلو کرد در همه جا. حضرت میفرماید جاهد نفسک، با هوای نفست مجاهده کن. چجوری؟ مجاهدت العدو عدوه، دشمن با دشمن چجوری می جنگه؟ اینجوری با هوای نفس مجاهده کن. واقعا دشمنه دیگه، هواهای نفسانی ما نمیگذاره، وسوسه های شیطانی نمیگذاره ما در مسیر خوب بریم. گاهی وقت من یه فاصله طولانی شد، هیچ کار خیلی نکردیم، هیچ قدمی بر نداشتیم، همه چیزو از دست میدیم، عمر 50 سال 60 سال
یه کار خیلی میخوایم بکنیم، پا پس میکشیم.
هیچ. بله. من یه خبری همین روزا دو سه روز پیش توی عرض کنم که خبر خود قم دیدم، سیمای استان، خیلی برام جالب بود. در قم یه بیمارستانی هست، بینندگان از در قم همه میشناسن، کسی نیست در قم نشینه باشه، بیمارستان نکویی. یه آقایی بود من مرحوم آقای نکویی، 60 سال این بیمارستان در قم ساخته شده، اخیراً به فکر افتادن که برن یه تجلیلی از بانی این بیمارستان انجام بدن. خب بانی کجاست؟ بانی رو پیدا نکردم. 20 سال بانی از دنیا رفت.
خدا رحمتش.
خدا رحمتش. گفتن خب بریم بچه هاشو پیدا کنیم. من دلم میخواد بینندگان یکم اینو بیشتر گوش کنم، ببین چه خبر دنیا، چه خبر دنیا و ما چه فرصتی داریم. از اونایی که دستشون میرسه، اونایی که میتونن، هر کس به توان خودش در سهم خودش. گفتن خب حالا این آقا که 20 سال از دنیا رفته، ما بدون سر مزارش، خب بریم بچه هاشو پیدا کنیم، بگیم بابا ماشاءالله این چه پدری، از اولادش
تجلیل
کنیم. من تو برنامه دیدم، تو برنامه سیمای استان نوشت، میگفتن هر چی گشتیم هیچ کسی پیدا نکردیم، از اولاد کسی پیدا نکردیم، ولی این ساختمان 60 سال تو قم، خدا میدانه، من نمیدونم بگم ده ها هزار کمه، بگم صدها هزار چی بگم، بیمار رو، مریض رو، تصادفی رو، حوادث رو درمان کرده، خیرش مونده بر اون آقا که الان 20 سال خودش رفته و وقتی میخوان نسلش رو پیدا کنن یا نداشته یا نیست،
ولی این اثر موندگار اونجا.
ولی اثر چی میخوایم ما تو دنیا؟ چی برامون میمونه؟ واقعا همه چیز از در، ببین این موندگاره، این اثر موندگاره. 60 سال 20 سال خودش فوت کرده و هیچ کسی جز این بنا الان نیست که بخوان ازش تجلیل بکنن. بنابراین قدر بدونیم. من یه داستان دیگه هم بگم، فکر میکنم با این داستان دیگه حرفی باقی نمونده باشه. این داستان رو من متعدد دیدم نقل کردن، یکی در کتاب الکلام یجر الکلام مرحوم آیت الله زنجانی رضوان الله علیه، پدر آیت الله شبری زن، اونجا هست. یک کتاب دیگه هست به نام پندهای سعادت، یه سلسله درس‌های استاد شبزنده داره، اونم کتاب خیلی خوبیه. ایشون هم از استادشون آیت الله وحید خراسانی در سر درس نقل کردن. ایشون داستان تکان دهنده ایه و واقعا آموزنده. من این داستان رو هم بگم، فکر میکنم برای بینندگان جالب باشه ببینن اگه آدم جدا شد خدا چجوری بهش نگاه میکنه، امام زمان سلام الله علیه چجوری دستشون میگیره. داستان مالی که از علمای بزرگی به نام آیت الله مرزا محمد باقر استهباناتی. استهبانات خب میدانید در استان فارس و علمای بزرگی داشته این منطقه، مرزا محمد باقر استهباناتی. ایشون شاگرد میرزا شیرازی بوده، استاد شخصیت‌های مثل مرحوم آیت الله آش محمد حسین غروی اصفهانی بوده، صاحب رساله بوده، رساله عملیه داشته و به ایشون میگن شهید رابع. ما شهید اول نداریم؟
بله.
شهید ثانی نداریم؟
بله.
شهید ثالث، شهید رابع. شهید اول شمس الدین مکی جبل عاملی از علمای بزرگ، شهید ثانی زین الدین مکی جبل عاملی صاحب کتاب لمعه و روضت ال، اینو شهید ثالث و شهید به این بزرگوار میگن شهید رابع. در شیراز زندگی میکرد، در همون حوادث مشروطه به شهادت رسیده، تقریبا 100 سال از شهادتش میذره. آیت الله میرزا محمد باقر استهباناتی در شیراز هم به خاک سپرده شده. مرحوم علامه امینی کتابی داره به نام شهداء الفضیله، خاطراتی از زندگی علمایی که به شهادت رسیدن نقل کردن. اسم ایشون و شرحال ایشون رو علامه امینی آوردن تو این کتاب. حالا من داستان رو بگم. این بزرگوار، این آیت الله که میگن جامعه معقول و منقول و مقامات علمی و معنوی و شاگرد میرزا و استاد این شخصیت ها، این مرد بزرگ تو همین تهران مدرسه مروی درس میداده. فرمودن یه روزی آقای طلبه آمد برای درس پیش من، یه کتابی رو پیشنهاد کرد که این کتاب مثلا در شأن ما نبود، ما خیلی کتاب های بالاتر باید تدریس میکردیم. گفت آقا من میخوام برام درس بگیم. گفتم که من وقت ندارم. خیلی درس وسط سال، استادی مثل این مرد بزرگ، آقای غروی شاگردش بود. گفتم آقا من وقت ندارم. رفت. فردا اومد، گفت آقا وقت داریم. گفتم کجا وقت دارم؟ گفت نیم ساعت به ظهرتون خالیه. دیدم راست میگه. گفتم آره نیم ساعت به ظهرمون خالیه. خب من کتاب ندارم. گفت کتاب با من. رفت فردا کتاب آورد و ما دیگه مجبور شدیم درس رو گفتیم. چند روزی که گذشت کتاب گم شد. کتابی که درس میگفتم گم شد. گفتم آقا کتاب گم شد، بنابراین درس دوباره تعطیل. رفت فردا اومد گفت آقا کتاب گم نشده، تو منزل شما فلان کمد پشت لحاف دوشکا کجا، کتاب اونجاست.
عجب، آدرس کتابو داد.
گفتم بذار من برم ببینم. رفتم دیدم راست میگه، کتاب اونجا. معلوم شد خانوادهمون پنهان کردن که این نیم ساعت به ظهر ما به خونه برسیم، بله. دیگه نریم سراغ درس. کتاب برداشتم آوردم فردا که اومد گفتم تو کی هستی؟ بهت میگم وقت ندارم. میگه خبر میاری که من وقت دارم. میگم کتاب ندارم. کتاب میاری. میگم کتاب گم شده، از پشت کمد ما پیدا میکنی. تو کی هستی؟ داستانت چیه؟ گفتم من داستانی دارم و داستانم اینه که من در اطراف شاهرود یه جای زندگی میکردم. پدرم عالم دینی بود، امام جماعت محل بود، از دنیا رفت. پدرم که از دنیا رفت، مردم اومدن سراغ من، گفتن آقا پدرت از دنیا رفت، تو بیا جای محراب و منبر پدرت. من اون شأنیت رو نداشتم، قابلیت رو نداشتم، نه سوادش رو داشتم، نه اطلاعات و معلومات. دیدم مردم اصرار میکنن، گفتن خب باشه میریم دیگه. رفتیم. مدتی گذشت، یه روز لباسمو پوشیدم که برم مسجد، آینه دستم گرفتم. خوب ما هم یه آینه دست میگیریم یه وقت نگاه کنیم تو آینه. نگاه کردم دم ای داده بیدم، موی سر و صورتم خیلی هاش سفید شد. لرزیدم به شکلی که آینه از دستم افتاد و شکست. گفتم وای بر من، پیر شدم، میمیرم، عمری ازم گذشت، این چه کاری بود من کردم؟ بدون اینکه اون قابلیت های لازم رو داشته باشم، چرا رفتم تو محرام پدر؟ چرا رفتم منبر پدر رو اشغال کردم؟
ها یعنی مثلا اونجا جای من نبود،
جای من نبوده، من شایستگیشو نداشتم، لیاقتشو نداشتم. به خادم مسجد گفتم مردم همه رو خبر کن من یه کار لازم می‌دارم. آمدن گفتم ایها الناس، این مدتی که من اینجا این محراب منبر اشغال کردم اشتباه کردم، مسئله‌ام گفتم، اشتباه گفتم، همه اینو غلط غلط غلط، الان دارم اعتراف میکنم، این شأن من نیست. تازه یه نگاه تو آینه منو تکون داده، موام سفید شده، پاملا به گوره، میریم. من دیگه گذاشتم کنارو، بسم الله
رفت اینا رو به مردم گفت،
رفت به مردم گفت، گفت من هیچی هم ندارم، این خانه پدریه که زن و بچه‌ام، این امانت دست شما، من رفتم.
عجیبه.
مردم خوب کمی اعتراض کردن و بد و بیرا بهم گفتن. گفتم هر چی بگید حقمه، هر چی بگید حقمه. راه افتادم، اومدم از شهر بیرون و از همون منطقه‌ای که بودم اومدم بیرون به طرف تهران. عرض کردم داستان واقعا عجیبه، من نخواستم خیلی اسنادشو بگم، دقتی که علما در نقل این داستانم، یه مرد بزرگی مثل آیت الله محمد باقر صاحبان میگه اومدم بیرون، این آقای جواد میگه اومدم، این آقایی که میگه من جای پدرو گرفته بودم میگه از شهر اومدم بیرون. گفتم کجا برم؟ گفتم میرم تهران. همینجور که میامدم در بین راه، تمام اضطراب و ناراحتی و پریشانی که من کجا دارم میرم، به کی رو بزنم، کی منو تحویل میگیره،
چی دارم.
یه مرتبه دیدم کسی کنار دستمه، گفت آقا مضطرب نباش، آرام باش. همین یه جمله به من گفت آرام باش، یه آرامشی به من برگشت. رفتیم، رسیدیم به تهران. دوباره آمد سراغ من، گفت آقا رفتی تو این مدرسه، برو مدرسه مروی، برو پیش خادم بگو یه حجره بهت بدن. گفتم چه حجره به من میدن؟ این وقت سال کیست حجره؟ دو سال باید تو نوبت. گفت برو همین که من بهت گفتم. برو پیش آقای امروز محمد باقر استحباناتی بگو درس بهت بده. بابا اون درس به من نمیده، من سال اول اون استاد کل. گفت همین که بهت گفتیم. گفت در هر مرحله این آقا کمکم میکرد و الانم به آیت الله امروز محمد باقر گفت اگه الان من کتابو پیدا میکنم، آدرس کتابو به شما میگم، میگم شما وقت
خود
همه اینا با راهنمایی این آقاست. این آقا کیه؟ این آقا از کسانی بوده که واسطه فیض مردم با امام زمان سلام الله علیه بود، واسطه فیض مردم با امام زمان ارواح نفت. این عالم بزرگ آیت الله امروز محمد باقر صحباناتی شهید رابع میگه خب تو به این مقام رسیدی، میشه منم ببری پیش این واسطه فیض امام زمان؟ یا کاری نداره، شما رو چرا ببرم، فردا اون آقا رو میارم، خیلی ما با این رفیقیم، اصلا هوای ما رو داره، فردا خود آقا رو میارم خدمت شما. میگه باش. فردا میاد میگه چی شد؟ میگه آقا قبول نکرد. گفت فعلا شما احتیاجی ندارید، از این کارهایی که این آقا کردید اگه شما هم بکنید ملاقات حاصل میشه، فعلا شما هم درس خودتون رو بدید، نیازی نیست. نیامد، نپذیرفت. دیدار رو نپذیرفت. گفت خب حالا بسم الله بشینیم درسمون بخونیم. آیت الله عز و محمد باقر گفت درس؟ گفت نه درسم نمیخوام. به من گفتن دیگه نمیخواد درس بخونیم، برو. که ایشون فرمود حد زده بودن جز کسانی است که یاران امام زمان ارواح نافدا سلام الله علیه، جز کسانی که واسطه اینم بره تو همون مجموعه. ببینید یک نفر چه کرده به اینجا رسیده، به جایی رسیده که این عالم بزرگ شهید رابع آیت الله استاد شاگرد، نمیخوام اون مقامات جای خودشون، بله. اما به هر ترتیب یه مقام دیگری است. چرا این به این مقام نرسیده؟ او به چرا رسیده به این مقام؟ یه لحظه فکر کن آقا ما دیگه عمرمون به پایانه، تو کی میخوایم این راهی که میرفتیم ادامه بدیم؟
یه لحظه قیام کرد در واقع،
یه لحظه انسان فکر بکنه هم مسیری که من تقاضا میکنم، یقین دارم الحمدلله این پیام ها خیلی ما رو دلگرم کرد، هر کسی هر کجا هست یه لحظه تأمل بکنه چیکار داریم میکنیم، کجا هستیم، تو کی میخواییم همین راهی که بودیم ادامه بدیم. به هر ترتیب واجبات مالی حقیقتیه، این صریح قرآن، این صریح روایات، جای ابهام و شکی نداره. یه قدم برداریم وقت ببینیم به کجا میرسیم، ببین امام زمان سلام الله علیه کمکمون میکنه یا نه. من به نظرم اگر این قدم برداشته بشه ما مشکلاتمون حل میشه، بقیهش دیگه معطلیه، به نظرم نیازی نیست ما دیگه رو مسائل دیگه، چون بینندگان یه سلسله سوالاتی کردن جامع شریعتی، فکر نمی کنم دیگه نه مجال باشه من نیازی باشه. اولا گفتیم برنامه جای رسیدن به مسائل فقهی نیست، حتما عزیزان خودشون مراجعه کنن دفاتر مراجع تقلید بپرسن مسائلی که هست.
وقتی که هستش رو پذیرفتیم بله. خودمون بریم دنبال فروع.
اگر ما قبول کردیم اون مسئلهی که ما دو هفته گفتیم، اگه قبول کردیم خدا سرمایه رو به ما داده، حیاتمون مال خدا، زندگیمون مال خداست، همه چیز از آن خداست، خدا گفته زندگی تو انجام بده، هر جوری میخوای استفاده کن، 80% سود پایانیش مال تو، 20% مال من در خمس
بله.
در زکات باز دوباره من دیگه هفته بینندگان نوشتن آقا شما اشتباه نمی کنید، واقعا اگر خداوند سرمایه به ما داد گوسفند و دام داشتیم، رفتیم 50 تا گوسفندمون شد 500 تا، فقط 5 داشت مگه خمس نی؟ نه زکات خم، بعضی خمس رو با زکات
بله بله از کمیش تعجب تعجب بله.
خمس این یک پنجم، اما زکات یک پنجم، زکات قواعد خاصی داره. من بهت گوسفند میدم برو 50 تا شد 500 تا، تو 500 تا 5 تاشو به من بده. زکات معناش اینه، من ابزار و زندگی و حیات و همه چیز بهت دادم، کشاورزی کردی، یه من یه تن 1000 کیلو گندم شد 1000 کیلو 50 کیلو شو. تازه میدونید مال جاییست که شما اگر گندمتون دیمی باشه نمیدونم اینا، باز ما وارد احکامش نمیخوایم بشیم. اگر من باور بکنم، اون باور مهمه، باور کنیم همه چیز مال خداست، حیات ما، قدرت ما، زندگی ما، یک چشم بر هم زدن خدا میتونه همه چیز از ما بگیره
و مهمتر از همه توان کار کردن ما و تلاش ما حتی.
اگر اینا رو باور کنیم دیگه به نظرم و مخصوصا معتقد بشیم آثاری که داره. من فقط یه اشاره کوتاهی در
من کتاب رو هم می‌خواستم معرفی بکنم.
باشه من یه اشاره کنم. یه اشاره کوتاهی بکنم و بحثمو تام. ببینید خیلی سوال بوده، نمی‌خوایم سوالای فقهی رو بگیم، ولی فقط من یه اشاره کنم. بعضیا نوشتن که شوهر ما اهل خمس نیست ولی کار خیر زیاد میکنه. اون هفته هم گفتیم ببینید 80% مال ماست، 20% مال ما
نیست.
اونی که 20% ما همش مال خداست ولی گفته 80% مال تو، اونی که 20% مال اونه گفته اینجور که من میگم هزینه کن. عزیزان بیننده من میدونم شما کار خیر میکنید، بعضیا بیش از خمس مالتون کار خیر میکنید، واقعا همینطوره، واقعا ما خبر داریم بیش از خمسشون، ولی اون که 20% مال اونه گفته این 20% اینجوری که من میگم باید هزینه کنی. دو بخش میشه، بخشیش سهم امامه، بخشی سهم سادات. سهم امام مصرف معینی داره، سهم ساداتش مصرف معین. نگیم ما کار خیر میکنیم، این یک. باز خیلی ها سوال کردن که ما از کجا شروع بکنیم. خب حالا ما 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال اصلا این توجه به خمس نداشتیم، الان میخوایم شروع کنیم، خونمون چی میشه، زندگیمون چی میشه، ماشینمون چی میشه، درآمد تو حالا. من جلسات قبلم گفتم نترسیم، اون کابوسه رو بگذارید از بین ببرید. مطمئن باشید شما برید دفتر مرجع تقلیدتون اینطور نیست که شما رو الان زندانی بکنن، توقیف بکنن، تمام
کجا بودی؟
بله یک پنجم خانه و زندگی، نه مسائل داره، مصالحه داره، دست کردن داره، آدم میتونه بدهکار باشه بعدن بده. هنر و مهم این است که ما حرکت کنیم، این جزئیاتش رو یقین داشته باشید. اگر کسی 30 سال 40 سال، اون هفتم گفتم وقتی رفتن اونقدر شاد میشن، اینقدر ما پیام به مجالیس من اشاره کنم چقدر پیام داشتیم که ما خمس داریم و برکاتش رو در زندگیمون دیدیم،
چقدر احساس سبکی میکنند.
ببینید آقای شریفی الان تو این مسابقه ها گاهی به ما میگن آقا تو این مسابقه شرکت کن شاید برنده بشیم، چقدر شرکت میکنن، احتمال برندگی ما 1 در 100 هزار، 1 در میلیونه، ما شرکت میکنیم. بیاید با خدا معامله کنیم، خدا گفته من برکت زندگیتون میدم، خدا گفته. اگر ما تبلیغات بازرگانی رو قبول داریم بیایم وعده های الهی به اندازه تبلیغات بازرگانی بپذیریم،
بهش اعتماد بکنیم،
میگه نمیدونم فلان چیزو بخریم و بهت شاید 1 در میلیون بهت، ما شرکت میکنیم. چقدر نوشتن ما این کارو کردیم، برکاتش در زندگیمون دیدیم. باز ادعای سوال کردن که بستگانمون، خیشانمون فقیر هستن، میتونیم به اونا بدیم یا نه. ما اون هفته باز احکامش مفصل گفتیم. ادعای از مراجع میگن اصلا سهم سادات، بخش سهم ساداتو نیازی نیست شما به دفتر مرجع تقلید بدید، خودتون برید بدید. بعضی از مراجع فتاواشون خود،
مهم اینه که مراجعه بکنن،
مهم اینه که مراجعه بکنیم،
اقدام نکته رو هم بپرسن
و اینم بپرس. و باز بعضی سوال کردن که میتونیم به ارحاممون به پدر مادرمون بدیم به فرد. نه ببینید قبلا گفتیم واجب النفقه من پدر و مادر من واجب النفقه منه، من نمیتونم اصلا همه سعادت بهش بدم. اولاد من، پدر من، پدر بزرگ من، اینا رو قبلا گفتیم در جلسات. ما یه بحث واجب النفقه داریم، واجب النفقه رو من باید بدم. عزیز من الان سال جدید در پیشه، پدرت، مادرت، اولادت، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدر، هر چی، اینا واجب النفقه، یعنی نفقهشون بر ما واجبه، هزینهشون جدای از اون واجبات مالی دیگه بر ما واجب و لازمه. بنابراین دیگه انشالله بقیهش هم عزیزان خودشون از مسئول بپرسن.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این حکایتی که نقل کردید خیلی حکایت تکان دهنده و جالبی بود. دوستانی که میخوان از این حکایت ها بشنون، این کتاب رو من معرفی میکنم، پندهای سعادت، سلسله درس های اخلاق استاد شب زنده‌دار، که دوستان میتونن این کتاب رو تهیه بکنند و انشاءالله استفاده بکنن از حکایت هاش. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما. اون طرح رو هم من باز یادآوری میکنم، همونطور که در طریعه برنامه حاج‌های حسینی عزیز فرمودند، کارفرماهایی که تعالیم دینی رو رعایت میکنن، اخلاق اسلامی رو رعایت میکنن، این بار کارگرها اونها رو به برنامه معرفی بکنن که انشاءالله از نهج البلاغه های اهدای برنامه سمت خدا بهره مند بشن.
بران شد که هزار، چون سال 1394 در پیشه، 1394 تا نهج البلاغه هدیه میشه
انشاءالله.
ظاهرا اینطور که شما پیشرفت برنامه 550 تاشو
بله
کارشناسا پذیرفتن، بقیه‌اش هم من یقین دارم بینندگان
انشاءالله به 1394
تا بله حالا ما گفتیم 1300 قطعا اینا میرسونن به 2000 و 3000، ولی حداقل
که اون دغدغه حاجی حسینی هم که نهج البلاغه از محجوریت در بیاد و تعالیم امیرالمومنین انشاءالله فراگیر بشه، این اتفاق بیفته. خیلی خوب، صفحه 388 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 300 آیات 22 تا 28 سوره مبارکه قصص در سمت خدا امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه ما باشید، برنامه سمت خدا همچنان مهمان منازل نورانی شما خواهد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجامش و لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور قرآن باشه. خیلی از بیننده ها تو این سالها همراه ما بودن و با ما همراهی می کردند و امسال در جمع ما و در بین ما نیستند. بیننده های خوبی که سالهای قبل اونها را از دست دادیم، توی این ماه ها اونها را از دست دادیم، چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح فرد فردشون و انشالله خودمون هم از ثواب و برکاتش بهرمند بشیم انشاءالله. حاج آقای حسینی وقت در اختیار شماست، خواهش میکنم بفرمایید.
من یاد کنم از عزیز سفر کردم و مرحوم مهندس
رحمت
رضوان الله علیه که خیلی ها هنوز تو پیامهاشون نمیسن ما با نفس گرمایشون سمت خداییشون
جاشون همچنان
خالیه. ما اگه هر هفته هم از ایشون یاد کنیم کمه، ولی خب میدانید مجال برنامه اجازه نمیده.
خیلی خوب
خیلی خوب. من چند تا مطلب رو در پایان یادآوری کنم چون در آستانه سال جدید هستیم. یه تقاضایی دارم از بینندگان عزیز. ببینید یه واقعیتی همه میدونن، الان بسیاری از خانه ها عده در طول سال توفیق مراقبت دارن، یا یه مادر سال خورده دارن، پدر سال خورده دارن، یه فرزند معلول دارن، بالاخره این چیزها هست.
بله.
اولا خوشا به حال اونا که هنچه توفیقی دارن، واقعا خدا رو شکر کنن
که پرستاری میکنن.
هر لحظش چه عبادت بالایی است. تو وعده های الهی به صابران گفتیم، ولی من یه تقاضایی میخوام داشته باشم با کمال تواضع. ببینید اینا بعضیشون تقریبا در طول سال از خانه نمیتونن برن بیرون، چون مراقب مادرن، مراقب پدرن، مراقب فرزند معلولشون هستن. من تقاضا میکنم از بستگانشون، ببینید دیگه فصل نوروز و دیگه ما نریم رو سر اینا خراب بشیم یه بار، پس چیکار بکنیم؟ نریم دیدن اینا. چرا؟ بگیم مادر نوبت شما بوده یک سال، این پنج روز نوبت ما، شما بیا برو یه سفری، شما با آزاد با، شما مشهد برو، شما کربلا برو، شما یه سفر زیارتی. پدرها مادرها اینا که این مراقبت ها رو داشتن، ایام عید ما کمک یقین داشته باشیم. من مطمئنم دلم میخواد باز بینندگان به ما خبر بدن ما این کارو کردیم، ما خوشحال میشیم. به بقیه هم که میگیم، هم بقیه خوشحال میشن هم بر اونام یه درسیه. هر کسی این کارو کرد، یعنی الان تصمیم بگیره، تماس بگیره، بگه پدرم طول سال مثلا برادرم ازش نگهداری میکرده، مادرم ازش نگهداری، هر کسی این چند روزه ما بریم.
بله.
هر کسی میتونه این خدمت رو انشالله انجام بده، اونا رو بفرستن برای سب. بالاخره واقعا میدونید ما انسان مدنیون به طبع دیگه. آقای شریعتی شما رو یه هفته از خونه نگذارن برید بیرون،
خیلی سخته. بله خیلی،
ما نمیتونیم درک، واقعا نمیتونیم درک، من گرفتار نشدم نمیتونیم درک بکنم یه هفته از خونه نریم بیرون.
و تازه این چند روز و چند ماه و چند سالی که اونها هستن خودشون در اختیار خودشون هم نیستن. بله. اگر در منزل
تمام
هستن،
تمام وقت تو خونه هستن در خدمت یک. بله. معلولن، یه بیمارن، یه سال خوردن،
با بیداری اونها بیدارن، با خواب اونها میتونن بخوابن.
خیلی سخت، خیلی سخت. بیایم این ایام اگه میتونیم یه هفته، ده روز، دو هفته، انشالله این ثواب بزرگ رو
خیلی تذکر
و بدونیم سعادت بزرگ.
خیلی
این یه مطلب. مطلب دوم این که دیروز هم آقای فرهزاد جمله خوبی فرمودن، زیارت اهل قبور، ولی ایشون هم تذکر دادن، منم میخوام عرض بکنم. ببینید در روایت داریم، من خواهش میکنم بینندگان باور کنید این خدمت نیست که انس حتما ما بریم فردا پس فردا سر قبر پدرامون بشینیم یه فاتحه خیلی خوب. من از فاتحه بالاتر براتون بگم، روایت میگه آقا ارحموا موتاکم، به مرده هاتون رحم کنید.
چجور رحم کنید؟
به صدقه، به صدقه رحم کنید، با صدقه دادن. شب اول قبر نمیگه نماز وحشت بخونید.
بله.
همون شب روایت دارید شب اول قبر به مرده ها با صدقه دادن رحم. ان لم تجدوا، اگر صدقه نداشتید نماز وحشت بخونید. نماز وحشت جایگزین صدقه است.
صدقه مقدمه.
ماهانه اینکه نماز خرجی نداری که آقا هر چی بخوای برات میخوام. نه 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 پس فردا میخوای بری کنار، نه اصلا نرو، خوبه رفتنو، ولی اگه امر داره به این که پاشی بکوبی سر قبر پدرت بری، یا به جای اون دسته بینوا رو بگیری یه خیری برسونی، یه صدقه بدی به نیت پدره، به نیت مادر. همین که آجام فرمودن دسته گل و شاخ گل اینا چشم، حالا اصلا رفت، من رفتن نمیگم بریم، ولی بدونیم این که فکر کنیم یه جعب خورما اونجا تقسیم کردیم و یه میوه توزیع کردیم
با همین حقشون رو ادا کردیم.
عزیز من تو که میتونی الان در آستانه شب عید یه خانواده رو دلشو شاد کن، یه گرفتار رو قرض میخواد بهش قرض بده، پول میخواد پول بهش بده، حقوق عقب افتاده داره حقوقشو بده، اون وقت ببین چه تأثیری در زندگی اونها خواهد. اینم یه مطلب. مطلب سوم دغدغه همیشگی ما بوده، حالا ما باز دوباره یادآوری بکنیم، قبلا هم گفتیم، عرض کنم که الان مسافرت ها شروع میشه، این مواظب جان خودمون و جان دیگران باشیم. واقعا زیبنده نیست، اینو من یه وقتی انشالله باید مفصل وارد بشیم، قبلا هم اشاره کردیم. ببینید توی کشوری مثل آلمان بالای 80 میلیون جمعیت داره، یعنی 10 میلیون جمعیتش بیشتر از ماست، ولی تلفات سالیانش حدود 3000 تاست. ما جمعیتمون از اونها کمتره، تلفاتمون 6 برابر اوناست، 5 برابر اوناست.
این اصلا خوب نیست.
زیبنده ایمانی چرا ما به جان، ببینید سه چیز مهمترین مسئله است: جان مردم، مال مردم، آبروی مردم. ما مسلمانیم دیگه، مراقب باشیم این سفرها تلخ نشه، یه جراحت برداشته بشه این تلخه، سر یه بچه بشکنه تلخه، وای اگر این حوادثی که متاسفانه همه ساله میتونیم با تلاش مسئولین که تلاش کردن و بیشتر انشاءالله ما هم کمک بکنیم، انشاءالله حادثه تلخی از این جهت هم نداشته باشیم. باشه انشاءالله این بحث رو عرض کردم، بعد مفصل وقت دیگه بگیم. و حرف آخری که میخوام عرض بکنم، یقین دارم بی تأثیر نیست، یقین دارم جناب آشانتی، خیلی ها 20 ساله با هم قهرن، 10 ساله با هم قهرن. بیننده عزیز تو رو خدا کی بناست ما برگردیم؟ سال داره عوض میشه. یا مقلب القلوب، این نمیخونیم دعا رو؟ خدا دلها رو اگه عوض نکنه، ما باید اراده بکنیم تا خدا قلب ما رو تغییر بده. خواهش میکنم، تقاضام به خدا کم نمیشه از اونم، اگه شما 30 سالم هست، 20 ساله، 10 ساله، با برادرت، با خواهرت، با فرزندت،
و متاسفانه یه وقتایی سر چیزای بیپایه و اساس چی؟
بله. یه بیننده من باور کن اشکم در اومد، نمیشه که شما تو برنامه بگید خانومم با من ارتباط نداره، قطع کرده، نوروزی عیدی پیش هم باشیم، ما زیر یک سقف با بچه‌هام با هم زندگی کنیم. دل بچه‌ها رو نشکنید، بچه‌ها رو خوشحال بکنید. بابا گفتیم آخه این ببینید یوسف 18 سال زندان بوده، یوسف نبی 18 سال زندان بوده، این قرآنه. بعد از 18 سال برادرها گفتن ما رو ببخش، گفت لا تسریب علیکم یغفر، خدا بیامرز، اصلا حرفشون نزنید. 18 سال برادرها انداختنش تو چاه، این گرفتاری ها سرش اومد،
ولی اصلا انگار نه انگار.
ما چی شده که با هم دعوا کردیم؟ برادرت کاری کرده 18 سال زندان رفتی، خواهرت کاری کرده 18 سال زندان رفتی، یه همچین جور میداشتی؟ اینو من خواهش میکنم حتما عزیزان یادشون نره، تقاضا میکنم. باز در پیام های جمله دیگه بودنم بسیار باعث خوشحالی بودی، و عزیزی نوشته که کارفرمای من خدا هست.
من خیلی خوشحال
شدم. آره خیلی تعبیر قشنگیه، و نوشته کارفرمای من به من خیلی میرسه، کارفرمای من خیلی هوامو داره، حقوقمو میده، مواظبم هست، مراحت چی بخوام بهم میده، نددم دلیلی داره، مصلحت منه. ما فکر نمی کی میخواد باشه، آخرش نمیشه کارفرمام خداست. یه عزیزی هم کارفرمای من امام زمان، انشالله کارفرمامون خدا باشه، امام زمان باشه. در آستانه سال جدید هستیم، ما برای همه آرزوی توفیق و سلامتی میکنیم، ولی ما چه بخوایم چه نخواهیم، کسایی که امسال اولین بار رفتن سال خمسه خودشون رو قرار دادن، حساب مالشون رو پاک کردن، قطعا سال 94 بر اونا یک سال متفاوتی است، بر اون عزیزان
پر برکت و پربار
حتما. و حرف آخرم هم عرض بکنم که یه بار دیگه من دست جوانان و جوانان رو میبوسم، انشالله هیچ چشمی نه تخلیه اون که ما انشالله نشه، ولی هیچ چشمی اصلا آزرده نشه. من خدا میدونه آقاشید
و هیچ خانواده ای و هیچ دلی نگران و غصه دار نشه.
من خدا میدونه الان حاضرم اگه میشه دست همه این نوجه من ازوی دست شما رو ببوسم به نیابت اونا که نمیتونیم ببوسیم به نیابت، جدی میگم
سلامت.
اون جوان ها نوجه اونایی که امشب میخوان مواظب باشن از خونه
من دست شما رو ببوسم به نیابت خواهش میکنم. بزرگواری اختیار دارید نفرمایید، انشالله خدا شما رو حفظ بکنه. الانم حتما دوستان خوب نوجوان و جوان قول میدم با آقای حسینی که انشالله امسال آمار تلفات بسیار بسیار پایین باشه انشالله. ما وقتمون تموم شده
انشالله، تعطیلات خوبی هم دیگه بدون هیچ حادثه و ایام فاطمی هم انشالله.
من فقط این تذکر رو بدم در این لحظات پایانی که امسال عید با گزیده ای از برنامه های سمت خدا انشالله مهمان خانه های بهاری شما خواهیم بود. ما را از دعای خیر خود فراموش نکنیم.
ما به همه این عزیزان تصویر برداران و صدا برداران و اینو باید ما هر روز هر جلسه خدا میدونه باید بگیم هر جلسه، ولی زمان کمه.
سلامت
همه اونایی که اون اتاق مشغولن، من بلدم نیستم اصلا، شما بلدین.
همه دوستانی که دست دست هم میدن تا برنامه به روان
اتاق
فرمان.
از همه تشکر انشالله بر همه سال خوب
انشالله. انشالله سال جدید برای شما و خانواده محترم هم سال پربار و پربرکتی باشه. جای حسینی دعا بفرمایید انشالله.
دعا میکنیم خدا من انشالله به حق محمد و آل محمد، به حق امام زمان، این سال رو سال فرج حضرت، سال پیروزی مسلمان ها، اونایی که خیلی سفارش کردن مریضاشون رو دعا کنیم. اونقدر آشریتی عزم میخوام ربط وقت گذشته، اونقدر خانم ها نمیشتن خوشحال شدن که شوهرای ما رفتن و حساب سال کردن، تشکر کردن از شوهرها. انشالله سال عزت و بقا و سرفرازی همه خانواده ها، همه سمت خدا بی و همه ملت ایران
انشاءالله،
همه ملت انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکرم، ممنون و سپاسگزارم از فرد دوستان خوبی که تا این لحظه همراه ما بودند. بهارهای شگفتی در راهند، فردا گلی میشکفد که بادها را پرپر میکند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ممنونم از شما.
اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا الله بقلب سليم وأسألك وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن شيئا